سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت چهارم،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امام صادق علیه السلام در وصایا و سفارش های خودشون به شخصی از اصحابشون به نام ابن جندب به تفصیل بسیاری از نصایح و مواعظ رو بیان می فرمان. این یکی از احادیث مشهور از امام صادق علیه السلام هست. در این کلام شریف یه بخشی از سخنان حضرت عیسی ابن مریم علی نبی ناب علیه و علیه السلام رو هم نقل می فرماین. در اون قسمت یه جمله‌ای دارن که در واقع میشه خلاصه بحث مبارزه با هوای نفس اون رو تلقی کرد. این بحثی که ما شاید الان یک سال و خورده است از ماه رمضان سال قبل شروع کردیم در باب مبارزه با هوای نفس به عنوان محور دین، به عنوان نظم دهنده به تمام مفاهیم دینی، در این کلام از جهتی قابل خلاصه شدن هست. من این کلام رو برای شما بخونم، یک جمع‌بندی از مباحث قبلیمون باشه و بعد فصل جدیدی از بحث تنها مسیر رو امشب شروع کنیم. عنوانش هم تنها مسیر قرار دادیم برای اینکه واقعا تنها مسیر سعادت انسان، نجات بشر و تقرب انسان به پروردگار عالم هست و نمیشه گفت این یکی از راه‌های خوب شدن هست، این یکی از خوبی‌هایی است که باید به دست آورده شود. کلام این است که می‌فرماید به حق اقول لکم، من به حق دارم این حرف رو به شما میزنم. در واقع این کلام خود امام صادق علیه السلام هم محسوب میشه، ولی قدمت این کلام به زمان حضرت عیسی ابن مریم هم برمیگرده. این کلام جدا از این که چون به زبان امام صادق علیه السلام بیان شده حقانیتش محرز میشه، قدمتش هم معلوم میشه چون به نقل از حضرت عیسی ابن مریم بیان شده. انکم لا تصیبون ما تریدون، شما نمیتونید به آنچه که میخواهید برسید، به آنچه میخواهید از سعادت، به آنچه میخواهید از سعادت دنیا و آخرت، به آنچه میخواهید از تقرب الله، به آنچه میخواهید از اهداف مختلفی که هر انسانی داره در جهت رشد، در جهت کشف استعدادهای خودش، ما تریدون یعنی هر چه شما میخواهید از اهداف ارزشمند و خوبی که برای خودتون در نظر میگیرید، حتی برخی از اهداف مثل بهتر زندگی کردن و فقط بهتر زندگی کردن. این یک تصور غلط هست که ما بگیم غربی ها فقط دنبال دنیا هستن، ما هم دنبال دنیا هستیم و هم دنبال آخرت. اونو دنیای خودشون و دنیای بقیه هم نابود کردن، چی دنیای دنبال دنیا هستن؟ ما هم به هیچ وجه دنبال آخرت محض نیستیم، اونها هم اصلا دنبال دنیا نیستن. خسرت دنیا ولی آخره، اونا هم دنیای خودشون رو خراب کردن، هم دنیای بقیه رو، هم طبیعتاً آخرت خودشون رو و هم آخرت کسانی که از اونها تبعیت بکنن. نزاع بین دنیا و آخرت نیست اصلا، نزاع بین خراب کردن دنیا و آخرت با آباد کردن دنیا و آخرته. لذا این که امام صادق علیه السلام می‌فرماید نمی‌رسید به آنچه می‌خواهید، آنچه می‌خواهید رو آزاد گذاشته، دنیا می‌خوای، آخرت می‌خوای، هر کدومو بخوای بهش نمی‌رسی مگر از این طریق. به دنیا نمی‌رسیم جز از این طریقش هم ما قبلا بحث کردیم. کسی بخواد شهوتران زندگی کنه، قوی هیکل زندگی کنه، آسوده خاطر از نظر اعصاب زندگی کنه، عمر طولانی داشته باشه، نمیدونم دوچار خیلی از بیماری ها نشه، روابطش با دیگران خوب باشه، روابط اجتماعی قوی داشته باشه، عزتمند باشه، هر چی میخوای، فرق نمی کنه. شما فکر نکنید این اهداف اهداف کافران ملحده، ما نباید به این سراغ این اهداف بریم. اونها یه همچی اهدافی ندارن، برای یه همچی اهدافی نمیتونن با این سبک کفرآلودی که زندگی میکنن برسن. بله ممکنه تو خیالاتشون دوست داشته باشن دنیا رو داشته باشن، ولی واقعا اونها اهل دنیا هم نیستن. اگه اهل دنیا بودن لااقل دنیاشون آباد میشد. به هر حال اینجا کلام امام صادق در اهداف آزاد گذاشته حضرت، ما توریدون، هر چی میخوای نمیتونی بهش برسی مگر از این دو طریق. و این کلام از عیسی ابن مریم علی نبینا و علی علیه السلام است، یعنی از اول تا حالا همین جوره مسئله. الا به ترک ما تشتهون، نمیرسید با آنچه که میخواهید مگر به ترک آن چیزی که دوست داری. تشتهون اشتهات شهوتته. ولا تنالون ما تعملون الا به صبر علا ما تکرهون، و نمیرسید به آرزوهای خودتون. دوباره همون اهداف رو با عبارت دیگری ذکر فرمودن، الا به صبر علا ما تکرهون، مگر با صبر بر چیزهایی که خوشتون نمیاد. پس دوتا شد، ترک ما تشتهی الانفس و صبر بر آنچه که انسان خوشش نمیاد. هر دوتاش شد رنج، یکی رنج اختیاری یعنی رنج تکلیفی، دیگری رنج تقدیری. بلایی به سرت آمده صبر کن و الا نمیرسی به اهدافت و آرزوهات. تکلیف برات شده که تو رو ترک میده از چیزایی که دوست داری، ترک کن، تکلیف رو رعایت بکن، چیزایی که دوست داری رو ترک کن. ترک ما تشتهی، ترک ما دوست داری، ترک آن چیزی که دوست داری، و صبر بر اون چیزی که دوست نداری. ترک اون چیزی که دوست داری، صبر بر اون چیزی که دوست نداری. این دوتا اصل حیاتیه برای زندگی. ما این دوتا اصل رو زیر مجموعه ترک هوای نفس قرار دادیم. گفتیم هوای نفس به معنای کامل کلمه وقتی بخواد ترک بشه، یه پایش میشه صبر و رضایت نسبت به وضعیتی که داری. وقتی کسی ناراحت باشه یعنی صبر بر ما تکره نداره، یعنی هوای نفسه. ناراحتی یعنی هوای نفس. آقا چرا ناراحتی؟ یعنی چرا هواپرستی میکنی؟ حالا بعضی ها هواپرستی نمی کنن، هوا خواهی می کنن، اونقدر نمی پرستن ولی هوا خواهن. آقا چرا ناراحتی؟ یعنی چرا آقا هوا نفس داری؟ خیلی راحت. صبر ما تکرهون نداری. گناه کردن ترک ما تشتهی نداری. ترک کن چیزی که دوست داری، برنامه‌شو دین میده، مطلق نیست، قبلا در این باره صحبت کردیم. صبر ما تکره، آنچه که برات پیش آمده صبر کن. البته صبر کن معناش این نیست که اقدام نکن، نه اقدام بکن اما آسوده باش. تصادف کردی تو خیابون زده به ماشینه، عجله هم داری، بی خودم زده، چهار تا بد و بیرم داره بهت میگه، جاشه که تو عصبانی بشی. حالا بچه عصبانی بشی، همه این اتفاقا اتفاقایی که خوشت نمیاد. خب باشه خوشت نمیاد، صبر کن. آقا من هیچی بهش نگم. چرا؟ وایسا جریمش کن. ولی چرا عصبانی میشی؟ من بدون عصبانیت بزنم؟ بله، وظیفت بزن، اما بدون عصبانیت بزن. امیرالمومنین عمر ابن عبدبود رو سر از بدنش جدا کرد بدون عصبانیت. او خدو انداخ بر روی علی، آب دهن به صورت امیرالمومنین پرت کرد. خب آقا نخواستن این نمایش اونجا داده بشه که امیرالمومنین از سر غضب سر او رو برید، نه اینکه امیرالمومنین غضب بکنه بخواد جلو غضبش رو بگیره. آقا شأنش بالاتر از این حرفاست، ولی صحنه خراب میشد. رفت یه دوری زد با کمال آرامش. میشه آدم با کمال آرامش سر یک کسی رو ببره؟ بله، چش کنه، جریمش بکن، ناراحت میشه چرا؟ صبر ما تکره و ترک ما تشتهی، این دو تا پایه اساسی. بعد از دیز ابن مریم به حق من دارم این حرفو به شما میزنم، یعنی خودشون هم پیش بینی میکنن، کسی باور نمیکنه این مسئله اینقدر کلیدیه، مهمه، این ضرورت داره. بابا این حرفی که میزنم خیلی مهمه، این حقانیت این حرفو باور کن. وقتی که انسان بخواد با هوای نفس خودش مخالفت بکنه، این دوتا کار اساسی رو باید انجام بده. یکی این که چیزایی که دوست داره بنا بگذاره برای این که اونها رو ترک کنه. حالا چیزایی که دوست داریم آقا ممکنه حق طبیعیمون باشه. بله، چیزایی که دوست داریم ممکنه حق طبیعیت باشه یا حتی نیاز طبیعیت باشه. همشو که خدا نمیگه ترک کن، برنامه میده، برنامهشو رعایت بکنی به خاطر خدا میشه تقوا. این همه اتق الله، اتق الله، تقوا مهمه، اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی همین برنامه‌ای که خدا میده برای ترک ما تشتهی به خاطر خدا، برنامه خدا رو در جهت ترک ما تشتهی انجام بده. ولی ببین دوست من، بنای بحث تقوا مبارزه با هوای نفسه. یعنی شما اگه بنا نداشته باشی با دوست داشتنیات مخالفت بکنی، بعد دستورات خدا رو بهت بدن، همیشه احساس سنگینی میکنی. توصیت کنن به تقوا، هی میخوای از زیرش در بری، هی احساس فشار میکنی، آخرش هم موفق نمیشی. ولی تو بنا داشته باش با دوست داشتنیات مخالفت بکن، بعد دنبال برنامه بگرد، برنامه که بهت بدن اون میشه تقوا، و راحت اجرا میکنی. تا خسته بشی از دستور خدا خسته نشدی، از مبارزه با هوای نفس خودت خسته شدی. با خدا میونت به هم نمیریزه، بنا داری حرف خدا رو گوش کنی، خسته شدی در مبارزه با هوای نفست زمین خوردی، پا میشی، ابی نداره، گناه با تقوا بخشیده میشود. ولی اگر شما اصل رو بر مبارزه با دوست داشتنی ها نگذاری، بگی بابا بنا نیست من مبارزه بکنم با دوست داشتنی ها، فقط این دستورات خداست که من دوست ندارم، نمیدونم چی کارش بکنم. ها ببین اینجوری میشه، بنا نداری با دوست داشتنیات مبارزه کنی، بلکه بنا داری دوست داشتنی های خودتو تأمین کنی، این وسط دستورات خدا رو موندی چی کار کنی. نمیدونی دستورات خدا اصلا طوری طراحی شده که با دوست داشتنی های تو مخالفت بکنه، تو چرا سختت میاد؟ لذا پایه تقوا میشه مبارزه با هوای نفس. شما اینو برای خودت جا بنداز، بعد بگو خب آقا برنامه بدید من کدوم یکی از دوست داشتنی ها رو قیدشو بزنم، وقت برنامه بهت میدم. برنامه سخت نیست، مبارزه با دوست داشتنی ها سخته، اونو برای خودت جداگانه جا بنداز، وقت این برنامه تازه نجات بخشم برات خواهد بود. تازه خواهی دید برنامه چقدر باهات مهربون برخورد کرده، فهرست زیادی از دوست داشتنیات رو میگه اشکال نداره اونا رو به سمتش برو. خب وقتی که بنا گذاشتی با دوست داشتنیات مبارزه کنی، با کدوم دوست داشتنی ها؟ دوست داشتنی های طبیعی، کدوم دوست داشتنی های طبیعی؟ برنامه‌شو خدا بهت میده. اشتها داری، غذا بخوری، داری میخوری، اشتها هنوز داری، قسمت آخر غذا تو نخور، هنوز اشتها. آقا من دیگه غذاست دیگه، عرق و شراب که نیستش که، مال حلال هم هست، بذار بخوریم دیگه. ببین ضربه بهت میزنه، نخور. هم روحت هم جسمت آزاد میشه اگه اون لقمه های آخر رو نخوری. این برنامه ای که دین بهت میده. بنا بود با یکی از دوست داشتن یاد مبارزه کنی، این یکیش. دوم، سحر بلند شو از خواب. سوم، همینجوری آقا نیاز طبیعی آدم بخوابه. یه خوابم به آدم نمیتونی ببینی. ببین بنا شد با یه سری علاقه ها مبارزه کنی دیگه. یکی علاقه، یکیش همین ادامه خوابیدن. قطعش کن. پس نخوابم. آقا کی گفت نخواب؟ چه طرز حرف زدنه؟ گفتیم سحر نخواب، زودتر بخواب. شما میخوای یه ساعت ما بخوابیم. آقا کی گفت یه ساعت بخوابی؟ از سر شب بخواب تا سحر. البته زیاد خوابیدن کلن مکروهه، ولی شما میخوای 8 ساعت تو شب کم نشه، باشه 8 ساعت بخواب دیگه، بعد زودتر بخواب، سحر نخواب. ببین خیلی ساده است. آقای بهجت میفرمودن رضوان الله تعالی علیه که بابا به جایی رسیدن سخت نیست، سخت سختش سحرخیزیه که همین زودتر بخواب. نگاه های بهجت رضوان الله تعالی علیه. خب با کدوم دوست داشتنی ها مبارزه کنم؟ بعضی از دوست داشتنی های خیلی طبیعی، اون تو دستورشو بهت میدن. بعضی از و همه دوست داشتنی های بد، خب اونا رو که همه شو باید باش مبارزه کنی. حسادت، خساست، هرس، خیلی از این چیزایی که تکبر، دوست داشتنی های بدن، اینا که باید همه شو مبارزه کنی. بعدش تازه میری جلوتر با دوست داشتنی های خوب باید مبارزه کنی. بله، ابراهیمی باره کلاش رازده پسر، تو بابا شدی مثل حضرت ابراهیم خیلی رحمان، خیلی شازده ای. حالا اسماعیل تو بیا قربان کن. بابا مگه ما بعد اسماعیل رو دوست داریم؟ اسماعیل خودشون پیغمبرن، پیغمبرزاده هم که هستن، ما ایشونو دوست داریم دیگه. دوست داشتن خوبان و اولیاء خدا هم که وظیفه است، اگه دوست نداشتیم ما رو میبردید جهنم. حالا دوست داریم، بعد خودمون شمشیر بزنیم گردنش ببریم. بله، مبارزه با دوست داشتنی ها کماکان ادامه داره. بعد با دوست داشتنی های خوب مبارزه میکنیم. یه خاطره ای از یک شهیدی که نمیشناسمش شنیدم، اوغاز، خیلی عالی. میگه یه دفعه پلاک گردنشو در آورد، رفت انداخت تو بیابون، اومد خلاص شدم. چی آقا پلاکتو چرا انداختی؟ الان پس فردا شهید بشی بدن تو گم میکنن، نمیدونن این بدن کی بود، سرت اون وقت اومد رفت، مفقود اثر میشی. و باشه بشم، حالا چه دعوا داری، چی شده؟ گفت تو ذهنم بود که آخ من شهید بشم، خانوادم یک مراسمی بگیرن، تابلو میزنن، دور خونمون جمع میشن، وصیت‌نامه‌مو میخونن، بعدم من دوچار شهوت شهادت شدم. خود این شده یه مقوله‌ای برای نفس من که باش حال بکنه. من به خاطر خدا میخوام شهید بشم، نه مراسم شهادت. ول کن. گفتم خب پلاکم نباشه بدن منو دیگه گیر نمیارن، راحت. الان دیگه میگم حالا ببین برو شهید بشو، فقط به خاطر خدا، بدنت هم که دیگه خانواده نمیشناسن، هنوزم که هنوزه بدنش برنگشته. این نفسشو حالشو گرفت، تو میخوای از شهید شدن منم نون بخوری؟ خیلی معرکه. ما یه بحثی داشتیم در مورد هوای نفس پنهان. اینقدر نفس مکاره، اینقدر نفس اماره به سوءه، اینقدر نفس اوضاش خرابه. یعنی شما هر کار خوبی بکنی، اون از اون کار خوب شما یه نونی برای خودش درست میکنه، اگه درست نکرد یه جوری ازش پول در میاره. بلا تشبیه، مثلا میگن که حالا بلا تشبیه، واقعا من نمیخوام چینی ها رو اینجوری، حالا کار فعالیت اقتصادیشون میان میرن از چی پول میشه در آورد. شما تسبیح میخواد، تسبیح برات میسازه، مهر کربلا هم بگیرش کنی برات میسازه، بالاخره سجاده میخوای، اصلا سجاده اون آدم معتقده یا نه، میگه ببین من چیکار، اینا سجاده میخواد، من سجاده براشون میزنم، چادر میخواد، چادر میزنم، مقنعه میخواد، پوشیه میخوای بزنم برات، تو چی میخوای؟ من از روش پول در بیارم. ای پس فردا ما مگس سرخ کنیم برداریم به جای تخمه بخوریم، برام مگس سرخ میکنه برامون میاره. تو شما اونا که این کارا براشون عجیب نیست. یه تو چی میخوای بگو؟ من چی نون میخوام در بیارم؟ میخوام پول در بیارم. من به بقیهش کاری ندارم. بلا تشبیه. نفس ما هم اینجوریه. همه چی میخواد نون در بیاره برای خودش. نماز بخون، نماز. هیئت، هیئت داری میکنی؟ هیئت داری. شهوت هیئت داری میندازه تو جونت. عجب هیئتی داریم ما. و عجب هیئتی داریم. شروع میکنه حال کردن. بیا. ان هیئت شروع کرد به حال کردن. حالا این هیئت بنا بود ما رو به خدا نزدیک کنه، شروع کرد به دور کردن. نفس آدم اینجوریه. اصلا شما متوقف نمیشید در مبارزه با هوای نفس از اول عمر تا آخر عمر. آدم ها هم با هم فرق میکنن، از رو دست هیچ کس هم نمیتونی نگاه کنی. چقدر جالبه امتحانهای خداوند متعال میفرماد همه پیش هم بشینید، اوپن بوک کتابا رو هم باز کنید، مشورت هم خواستید بکنید، اصلا برگر رو ببر خونت بیار، امتحان میگیرم. نه رو هیچ کتابی میتونی ببینی، نه رو دست هیچکی نمیتونی بخونی. جفتشو گوش کردن دوستان؟ آقا الان شنیدین؟ الان این دوتا کلمه آخری که من گفتم، نه از رو کتابی میتونی برداری، نه رو دست کسی میتونی بخونی. چون تو کتاب که ننوشته تو مشکلت چیه، که تو کتاب نوشته کلن تکبر نکن. حالا تو تکبرت چیه؟ میگی من که تکبر ندارم، اتفاقا خیلی آدم متواضعی هستم. ولی اگر نفس تو خوب مطالعه بکنی ببینی خیلی آدم متواضعی هستی، درست داری بودی، بعد هی بهت میگن عجب آدم متواضعی هستی، تو هی باد میکنی. آره دیگه، ما این عجب آدم متواضعی هستی، دوباره باد میکنی، بعد میگی از تواضع تکبر میکنی. بابا یه چند بار تکبر رو بکنی، تواضعت نابودت کرد. امتحاناشو من گفتم به شما ها، گاهی باید به ظاهر یه رفتار متکبرانه انجام بدی، چون اون تواضع تظاهره. نفس تو حالشو بگیری. آقا به ظاهر تکبر کنم که ضایع، مردم میگن چه آدم متکبریه، من تحقیر میشم. آه دیدی دنبال تحقیر نشدن لا مصب. این نفس آدم اینجوریه. لذا امتحان چی داره خدا ازت میگیره؟ چرس کنم ارو دست ارو کتابا نمیتونی بفهمی امتحانه چی، باید خودتو بشناسی، محاسبه نفس باید بکنی، از روی کتاب وجود خودت باید مطالعه کنی جواب امتحانا رو بدی. آقا این بغل دستی ما ببین چقدر راحته، ماشین آخرین مدل هم سوار شده، آخم نگفته، دین دارم هم. خب ما هم بریم سوارشیم دیگه، شاید اون امتحانش این نیست، تو امتحانت این باشه. نمیتونی در دست بغل دستید نگاه کنی. خیلی جالبه. لذا علماء خوب هم گاهی از اوقات آدم حسابی گیر بیاری، آدم حسابی ها گناهکار هم ببینن تحقیر نمی کنن، میگن خب گناه نکن، ولی گناهکار میره میگه از کجا معلوم من ممکنه اون بدتر باشم. هزار تا توجیه برای گناهکار درست میکنه. مسئله هوای نفسه، مسئله انجام دادن چهار تا کار خوب نیست، مسئله اون مک نفس مکاریست که داره چیکار میکنه اون پشت. البته نمیخوام اصالت کارهای خوب رو به هم بزنم، ولی پشت سر کارهای خوب که باید انجام بدی هوای نفس رو مراقب باش. پشت سر کارهای بدی که باید ترک کنی هوای نفس رو مراقب باش. بله آدم خسیس اسراف نمی کنه، ولی اسرافش رو حساب ان الله لا يحب المسرفینه. بله اون نباید اسراف بکنه طبیعتاً، ولی نفسش چقدر حال اومده. بیشتر تو نفس تو آب دادی به جای اینکه تقرب به خدا پیدا کنی. ان الله لا يحب المسرفين، من اسراف نمی کنم. آره ارواح همشیره ابویتون شما تو همین ان الله لا يحب المسرفين اسراف نمی کنی. تو جونت در میره یک قرون از جیبت بره بیرون. تو آدم مقتصدی هستی سر خصاصت. آقا یعنی چی حالا اسراف کنیم؟ نه نه، اسراف که نباید بکنی، اون که درسته، کاری که میکنی درسته، ولی چرا من موندم چرا این همه کارهای خوب میکنی کارهای بد ترک میکنی؟ مقرب نمیشی، نورانی نمیشی، چشم دلت باز نمیشه، گوش دلت باز نمیشه. خب این داستانه مبارزه با هوای نفس، یک داستان دائمی. هوای نفس چیاست؟ همون علاقه هایی که پشت سر کارهای خوب ممکنه باشه. بله، ما در این بخش از ماجرا میخوایم فصل جدیدی از بحث مبارزه با هوای نفس رو دوستانمون شروع کنیم انشاءالله. حالا ببینیم تا چند جلسه میتونیم در این باره صحبت کنیم. یکی از هوای نفسهایی که قبلا صحبت کردیم، گفتیم اولین تمایلی که در انسان تولید میشه و آدم برنامه ریزی باید بکنه برای کنترل این تمایل، و این شاید اولین هوای نفسی باشه که انسان باش آشنا میشه، راحت طلبی بود. یه فصلی رو بحث کردیم درباره راحت طلبی. بعد از بحث راحت طلبی علی‌القاعده باید به لذت طلبی بپردازیم. مرتبه بعد راحت طلبی لذت طلبیه. حالا شما ببینید انسان اسیر چه لذت هایی میشه، اونا رو باید چه کنترل هایی بکنه و کجاها باید از لذت طلبی صرف نظر بکنه، اون هم یه بحث دیگه ایه که باید در موردش بحث بکنیم. ولی به نظر بنده رسید که یک فصل دیگری رو آغاز بکنیم، اینقدر شخصی و فردی درباره هوای نفس با دوستان گفتگو نکنیم، بحث رو ببریم جلو. بیاییم ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس رو هم بحث بکنیم. بگه هر چقدر فردی آشنا شدیم با هوای نفس فعلا بس باشه، بیاییم ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس رو در موردش گفتگو کنیم، تا معلوم بشه که اگر مبارزه با هوای نفس تنها مسیری است که ما رو به سعادت میرسونه، ابعاد اجتماعی هم داره دیگه. نمیریم بگیم که در بحث سیاست مسائل یه چیزای دیگه است، محور یه چیزای دیگه است. نخیر، از نظر اجتماعی هم مشکل محوری ما هوای نفسه، منتها با این تفاوت. پس ما در این فصل از گفتگومون میخوایم ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس رو بگیم. یعنی چی؟ یعنی این که چجور یک انسان هوای نفس داره، باید با هوای نفس خودش مبارزه کنه در مراحل مختلف، علاقه های طبیعیشو گاهی باید مبارزه کنه، گاهی صبر در بلا باید بکنه، گاهی راضی به مقدرات الهی باید باشه و دوست داشتنی هاشو کنترل بکنه، مبارزه بکنه با هوای نفس یعنی با علاقه های بدش، و حتی گاهی با علاقه های خوبش مبارزه کنه، علاقه های خوبی که داره آب میده به نفس. این نفسه بعدم بزرگ میشه یه جای دیگه پدر آدم در میاره. این چجوری توی یه انسان هست؟ در یک جامعه هم به مثابه یک انسان همین اتفاق میفته. بعضی از افراد هستن مجسمه ی هواپرستی هن. اینها با هوای نفسشون جامعه رو به لجن میکشن، جامعه رو به تسخیر در میارن. نفس چجوری میخواد همه چی به نفع خودش باشه؟ این هوا پرست هم تو جامعه میخواد همه به نفع او باشن، طغیان میکند. ما دو تا مبارزه داریم، یکی مبارزه با نفس خودمون در زندگی فردی، یکی مبارزه با نفس نفسانی ها و هواپرست هایی که تو جامعه میخوان بیرون ما رو به بردگی بکشن. آقا برو گم شو، ما نفس خودمون رو کشتیم، ما رو به بردگی نکشه. حالا نفس تو منو به بردگی بکشه، تو غلط میکنی بخوای منو به بردگی بکشی، من میذارم تو دهنت، داغونت میکنم، میکشمه، تو میخوای منو به بردگی بکشی؟ ما این همه
کار کردیم با هوای نفس خودمون مبارزه میکنیم، میگیم نفس ما که مال خودمونه، ما رو به بردگی نباید بکشه، و نفس تو منو به بردگی بکشه. ببین مبارزه با هوای نفس چه انقلابی درست میکنه. ما اونجایی که باید با نفس خودمون مبارزه بکنیم، یک مبارزه با عظمتی داریم اسمشو گذاشتن جهاد اکبر. حالا تو رو که دیگه ریز میبینیم، تو اسمت جهاد اصغره، با تو مبارزه کنیم. جوجه اومده میگه من نفسم حال میاد سوار تو بشم، تو بیجا میکنی سوار من بشی، تو غلط میکنی، تو طاغوتی، من تو رو نابود خواهم کرد. آه اینه مبارزه با هوای نفس در عرصه حیات اجتماعی. البته اینجا باید نکات زیادی رو با هم گفتگو بکنیم. بعضی وقتا هست یک کسی در یک مسئله اخلاقی شخصی با من یه مشکلی داره، میخواد هوای نفسش رو به من غلبه بده. آدم باهاش میتونه مماشات کنه، یک کمی راه بیاد، یک کمی سخت بگیره تا درست اونو سر جاش بنشونه. ولی یک کسی هست میخواد جامعه رو تسخیر کنه، اونو باید قلقم کرد، اونو باید نابود کرد. تو داری جامعه رو فساد میکشی، اونم مبارزه با هوای نفسه. جهاد به معنای جهاد اصغر، اونم حقیقتش هیچ تفاوتی با مبارزه با هوای نفس نمیکنه. منتها با مبارزه با هوای نفس یا آدمی که با هوای نفسش میخواد همه رو بگیره. حضرت امام درباره صدام همین حرفو میزد، میفرمود که صدام ولش بکنی کشور دیگرم میگیره، کشور دیگرم میگیره. این تابع هوای نفس خودش شده و ما هم باید تابع هوای نفسمون بشیم. دلش خواسته چیکار کنیم؟ دلش خواسته دیگه، دلش خواسته ما رو به بردگی بکشه. ما حالا چیکار کنیم رفقا؟ مایی که مبارزه با هوای نفس خودمون میکنیم، اجازه بدیم هوای نفس دیگری بیاد صاحب ما بشه؟ آدم مؤمن آدم حریه، نری طرفشا. خیلی بحث خطرناکی رو من دارم مطرح میکنم، خطرناک برای تواقیت عالم. رفقا دقت کنن، این بحث خیلی با شهادت طلبی فرق میکنه ها. رایس وزیر خارجه قبلی آمریکا، این چند تیق قبلتر، گفته بود اینا تا درس شهادت طلبی به بچه هاشون میدن تروریستن. شهادت طلبی؟ ما از شهادت طلبی بالاتر داریم. منظورش از تروریست اینه که میزنن طاغوت عالم رو نابود میکنن، منظورش اینه. اونا به همه برده ها میگن شهروندان خوب، هر کی مقابل بردگی مقاومت کنه میگن تروریست. بعد اون فکر میکنه ما وقتی شهادت طلب بشیم انقلابی شدیم. نه اصلا من نمیخوام شهید بشم، میخوام تو رو داغون کنم. اصلا شهید بشم تو رو شلیل میکنم به جای اینکه خودم شهید بشم. من برم تابع هوای نفس تو بشم؟ تو بیجا میکنی که بخوای سواری هم من بگیری؟ چرا؟ تو چی کاره ای اصلا؟ ما به هوای نفس خودمون میدون نمیدیم، بیایم میدون بدیم به هوای نفس تو؟ هم اینجوری پیوند میخوره مبارزه با هوای نفس با اون انقلابی بودن، جهاد اصغر با جهاد اکبر. بعد متوجه میشی چرا اون اسمشو گذاشتن جهاد اصغر، چون اصلشو تو جهاد اکبر تو این کاره شدی، اصلشو برای خودت جا انداختی. حضرت امام تابع طاغوت بشه؟ امام به نفس خودش مجال نمیده. قرمه سبزی دوست داره، سر سفره نون ماست میخوره، به نفس یه آدم آشغال دیگه میدون بده؟ و معلومه که میدون نمیده، میزنه با قدرت اونو داغون میکنه، معلومه فریب نمیخوره. بله کسی که فریب نفس خودشو میخوره، فریب نفس دیگری هم میخوره. آخ چه قواعد پیچیده ای داره، عالم داریم صحبت میکنیم. کسی که قدرت مبارزه با هوای نفس خودش نداره، قدرت مبارزه با هوای نفس دیگری هم نداره. کسی که مبارزه با هوای نفس نداره پیش بینی میکنیم برده میشه، پیش بینی میکنیم ترسو میشه، پیش بینی میکنیم عبد و عبید هوای نفس دیگری میشه. کسی که فریب نفس خودش رو میخوره پیش بینی میکنیم فریب نفس تواقیت رو هم میخوره. اما اونا بلدن چجوری فریب بدن. کسی که مبارزه با هوای نفس میکنه، یکی از راهایی که میخوای ببینید طرف واقعا مبارزه با هوای نفس میکنه همینه، ببین اسیر نفس دیگری میشه. اگه شد مطمئن باش اسیر نفس خودش هم هست، خالی میبنده، نفهمیده، شعور نداره، فکر میکنه آدم خوبیه، آدم احمقیه. گفتم طرف خصاصت داره، میگه ان الله لا یحب المسرفین. آره ارواح همشیر ابوید به اون گفتم دیگه، یادته؟ کسی مبارزه با هوای نفس خودش داره، میگه وای چه آدم اخلاقی خوبیه، آدم اخلاقی خوبیه، یعنی مبارزه با هوای نفس داره، منظورت اینه؟ خوب یعنی این دیگه. پس چرا این عبد و عبید و برده تواقیت میشه؟ جلو تواقیت چرا قیام نمی کنه؟ چرا میپذیره هوای نفس دیگری رو؟ این هوای نفس دیگری رو میپذیره، با هوای نفس خودش مبارزه میکنه؟ خالی نبند عزیز من. نه خب به هوای نفس خودش زورش میرسه، اما به هوای نفس تواقیت زورش نمیرسه. ببین عزیز من، آخه نباید همجوری حرف بی ربط بزنی. که فرمود قوی ترین انسان کسیه که با خودش مبارزه میکنه. خب اگه این با هوای نفس خودش مبارزه میکنه خیلی قوی شده، فوت بکنه اون پیچیده تومارش به همدیگه، رفته تو آشغالدونی تاریخ، قوی میشه، قوی. کسی که مبارزه با هوای نفس خودش میکنه از مرگ هم نمیترسه. مبارزه با هوای نفس این هم محض خاطر دوستانی که به من نمیفرمودن شما یک سال خورده یه بحثای سیاسی اجتماعی نمی کنیم. گفتم بابا مبارزه با هوای نفس همش سیاسی اجتماعیه. میرسیم انشالله به این جلوش. مبارزه با هوای نفس کجاش سیاسی نیست؟ ماهیت مبارزه با طاغوت، ماهیت انقلابی بودن، همین مبارزه با هوای نفسه. گفتم یه بار برای شما اومدن طلبه های انقلابی بیشه آقای بهجت، خیلی ناراحت بودن از اون جریان اصلاح طلب هایی که تو برلین، کنفرانس برلین شرکت کرده بودند و تلویزیون برهنگیشون رو پخش کرد که خب خیلی توهین آمیز بود. بعد بچه ها ناراحت بودن، آقای بهجت بهشون چی فرمود؟ فرمود ناراحتی؟ یک کسانی به شما ظلم میکنن، حالا به تعبیر این بحث، خود متنشو برید بخونید، ناراحتید، من دارم ترجمه میکنم به فرمایشات ایشون رو به ادبیات این بحث، ناراحتید یک کسانی از هوای نفس خودشون تبعیت میکنن، به شما ظلم میکنن، چون شما خودت از هوای نفس خودت تبعیت میکنی، میخوای شامل ظلم یک هواپرست دیگه نشی؟ میشی، چون تو خودت هواپرستی تابع هواپرست دیگه هم خواهی شد، زور بهت خواهد گفت. بعد ایشون میفرمودن خودتون رو برید اصلاح کنید، به همین بر بچه های انقلابی، اگه خودتون رو اصلاح نکنید اینا برن موقتی میرن، برن بر میگردن دوباره. بعدش هم فرمود که خب البته تلویزیون خوب کاری کرد، اینا افشا شدن، اینا رو باید افشا کرد، مردم بشناسن اینا رو. مواضع سیاسی خودش رو گرفت که اون زمان خیلی صدا کرد که آقای بهجت فرمودن که این که این تلویزیون بحثای کنفرانس برلین رو پخش کرد، آقای بهجت تایید کرده، چون اون زمان میگفتن آقا شما چرا این رو پخش کردید؟ هر جا آبروریزی ظالما باشه میگن چرا این کارو میکنی؟ ایشون میفرمود که جالبه، اینا انقلابی بودن، رفته بودن میگن آقا این ظلمه ها چیه یه عده‌ای به ما میکنن، فرمود تو چرا خودت به خودت ظلم میکنی؟ جالبه، موج گرفته بود ایشون. تو خودت به خودت ظلم میکنی، چرا توقع داری کسی دیگه به تو ظلم نکنه؟ ببین چقدر دقیق. جامعه چگونه پاک میشه؟ با مبارزه با هوای نفس. آقا مبارزه با هوای نفس که فرد رو پاک میکنه، نه خیلی جامعه رو پاک میکنه. آقا ما همه بنا داریم مبارزه کنیم با هوای نفس خودمون. وقتی کسی جرأت میکنه تو این جامعه به خاطر نفسانیات خودش دیگران رو تسخیر کنه. راستی کسی نبود بخواد از خدا مدد بگیره که خدایا خیلی منو کمک کن در مبارزه با هوای نفس. اگه کسی هست من جوابشو بدم، آه خدا خیلی منو کمک کن در مبارزه با هوای نفس، در مبارزه با هوای نفس خودم. خدا میفرماد بیا من یه راه میانبر بهت بگم. آقا اینو یادداشت کنید تو ذهن شریف خودتون، راه میانبر برای مبارزه با هوای نفس چیه؟ مبارزه با طاغوت، مبارزه با هوای نفسی که میخواد جامعه رو تسخیر کنه. یه لگد به او بزن، یه تیر به او بزن، یه ضربه به او بزن. اون نفسی که آمده میخواد بقیه نفوس انسانها رو تسخیر کنه، به بردگی بکشه، یه بزن به اون. من تو رو کمک میکنم برای اینکه نفس خودتو باهاش مبارزه کنی، موفق بشی. جهاد اصغر جهاد اصغره، بله، نسبت به جهاد اکبر. ولی یه قدم برای جهاد اصغر قدم بر میداری، تمام گناهاتو تو قدم اول خدا میبخشه. ملائکه بالشون رو زیر پای تو پهن میکنن. لذا بچه ها تو جبهه تا میرفتن جبهه واقعا نورانی میشدن، غالبا به آخر راه میرسیدن. در مبارزه با جهاد نفس، در مبارزه با نفس و هوای نفس و در جهاد اکبر هم موفق میشدن. چرا؟ جهاد اصغر یه قدم برداشته بودن. جهاد اصغر یعنی مبارزه با نفسی که میخواد سلطه پیدا کنه بر انسانها، بر جامعه. حالا بعضی وقتا هم از یه نفسی میخواد سلطه پیدا کنه بر شما، اونجا هم باید جهاد بکنی. حالا منتها احکام پیچیده‌ای داره. کسی مبارزه با هوای نفس بکنه حر میشه ها، انقلابی میشه ها. اجازه بدید من یک کمی راحت صحبت کنم، خواهش میکنم. کسی مبارزه با هوای نفس نکنه چی میشه؟ بره میشه، برده میشه، بزدل میشه، ترسو میشه. خب دوستان من، خواهش میکنم شما یه سوالی رو من جواب بدید. بگذارید با یه خاطره این سوال و مقدمش رو براشون بگم. خیلی دقت کنید دوستان من، فداتون بشم. ما یه جلساتی داشتیم توی قم، طلاب غیر ایرانی هم می اومدن. یکی از طلبه ها اهل آمریکا بود، هنوزم گاهی من دیدم رفت و آمد میکنه و دیگه الان معمم هم شده و یک فاضلی شده برای خودش ماشاءالله و موفقه. گفتش که شما چرا میگید صهیونیستا مردم رو واداره به گناه میکنن؟ خب مردم خودشون دوست دارن، من خودم اهل آمریکام، اینا تازه پولم میگیرن ازشون. گفتم این که پول میگیرن یعنی خسارت دنیا و آخره، هم دنیاشون رو ضرر میزنن هم آخرتشون رو. ولی اینا اگه پول ندن، اونا پول خرج میکنن برای اینکه اینا فاسد بشن. گفت آخه من متوجه نمیشم اینو. بعد نشستیم با هم یه مقدار صحبت کردیم، از خود آمریکا هم براش مثالایی زدم. گفت عجب، من تا حالا اینجور نگاه نکرده بودم. بعد سخن آقا رو بهش گفتم، روایات و اینا. خوب طلبه بود، میفهمید این چیزا رو، که سخن آقا اون اوائل دوران ولایتشون فرمودن اینجوری طبیعی نیست جوانها اینقدر فساد بکنن، دستی داره اونها رو وادار میکنه به فساد. بعد قبول کرد، چند سفر رفت آمریکا و اومد و چک کرد و چیزایی که بهش گفته بودم، گفت من خیلی حرف شما رو قبول کردم. عجیبه که من تا حالا فکر میکردم جوانای ما خودشون دوست دارن برن گناه بکنن، حالا فهمیدم اینا همش طراحی شده است. خرج میکنن، برنامه‌ریزی میکنن تا این بره گناه بکنه، ولی ولش کنن همینجوری نمیره گناه بکنه. سر دوراهی قرار نمیدن، میگن حق انتخاب داری، وادار به گناه میکنن. ایشون خودش اهل آمریکا بود، ولی به من میگفتش که من اول که اینو گفتیم سختم بود بپذیرم، چون اونجا به ما میگفتن آقا شما دلتون میخواد، شما دلتون میخواد. بعد با اون دقت هایی که شما گفتی، هم نظری هم تجربی، دیدم که نه درسته. حالا من از شما یه سوالی میخوام بکنم، این خاطره زیاد ربطی به بحثمون نداره، فرض بفرمایید بی ربط بود. چرا صهیونیستا دوست دارن جوونا هواپرست باشن؟ میشه بفرمایید چرا؟ چرا صهیونیستای سلطه طلب که ثروت عالم و قدرت عالم رو تو دستشونه دوست دارن ما موسیقی رپ گوش کنیم، شلوار لی بپوشیم؟ میگفت به شلوار ما گیر داده بود، روش بشه همونم تحمل نمیکنه ما بپوشیم، ولی حالا فعلا با لی شروع کرده تا ببینه بعد خدا چی میخواد. چرا؟ آقا تو میخوای از نظر سیاسی قدرت داشته باشی تو عالم، به لباس من چی کار داری؟ میگه به لباس تو، همه مشکل من همون لباس توه، تو هواپرست باش، برده من خواهی شد. تابع خواهی شد. بنده یکی از بحثایی که تو کانادا برای دانشجوها میکردم، میگفتم ببینید این نظم پذیری تو خیابون ریشش ریشه درستی نیست. گفتم به خاطر چی؟ گفتم به خاطر کازینوها، به خاطر قماربازی، به خاطر هرزگی. هرزگی زن و مرد زیاده و روابط نامشروع زیاده، گناه زیاده، هر که هرچی دلش میخواد. این آدم ها چی میشن؟ ترسو میشن. ترسو که بشی، بله قانون پذیرم میشی، جهنم اینم سرش. هم زور میپذیری هم قانون میپذیری، ولی قانون پذیریش اثر قانون پذیری نیست، اثر بزدل بودنشه. بعضی از اون دوستان برای اولین بار بود داشتن نگاه میکردن، یکیشون، یکی از اون آقایون اومد به من گفت خیلی خوشش اومده بود این بحث و اینا. بعد به من میگفتش که باید من بیای مغازه ما. منو برد مغازش، یه کفاشی بود، حالا شهرشو نگم، تعمیر کفش تعمیر میکرد توی پاساژی. بعد آقا رفته بودیم یک عکسای حزب الله زده بود به در و دیوار، میگفتم حالا یه عکسا چی با نمیزنیم یه عکسا رو، خیلی حزب الله بود. بعد گفت من راه همینه، هر کی خوشش نمیاد نیاد. بعد میگفت این خانم ها و آقایون بالاخره اهالی کانادا بلند میشن میان اینجا، من تندترین حرف ها رو بهشون میزنم، میگم ببینید ماها رو از انسانیت خارج کردن، ماها شدیم مثل حیوان، شروع میکنم به گفتن. و بعد اینا تو مدتی که معطلن تا من کفششون رو تعمیر کنم یا رفت و آمد بکنن، به من اینجوری میگن، میگن ما وقتی که میایم توی مغازه تو زنده میشیم، احساس میکنیم آدمیم. گفت من بدترین حرفا رو میزنم. آ خود این آقا به منده میفرمودن، میگفت من 40 سال پیرمردی بود، یعنی مسن بود در واقع، یا 30 یا 40 سال الان رقمش آدم نیست، اصلا فرانسه شروع کردم خارج بودن و هر کاری هر راهی تو بگی رفتم، تمام هفته پول در میاوردم برای آخر هفته، کاری نبوده که من نکرده باشم. اومدم رسیدم به اینجا، فهمیدم این زندگی غلطه، حالا دیگران رو میخوام نجات بدم. یعنی آدمی نبود که از سر مثلا آغاز حزب اللهیگری و طلبگی بیاد رسیده باشه، رسیده بود. میگفت ما رو به بردگی دارن میکشن با هرزگی. میگفت من اینا رو میگم به تک تک آدم ها. بعد بهشون میگم عشق من عبادته، به من میگن چه دینی داری، من دینم رو بهشون معرفی میکنم. بعد کتاب گذاشته بود میخوند، همه قصهش صهیونیستا بودن که با فساد افراد بشر رو به بردگی کشیدن. میگم من خودم یکی اون برده هام نجات پیدا کردم. من فکر میکردم هرچی دلم میخواد دارم رفتار میکنم. نگو اونو هرچی اون دلش میخواد من داشتم رفتار میکردم. غیرتش برخورده بود. جالبه تو جهان امروزه یکی از عوامل بیداری همین صهیونیستا هستن. انقدر منفورن. اصلا هر کی علیه صهیونیستا صریح صحبت میکنه مردم بهش علاقه پیدا میکنن. هر کی نسبت به صهیونیستا با مماشات حرف میزنه مردم دنیا حالشون به هم میخوره ازشون. چون واقعا اینا رزالتشون رو به جهان نشون دادن. بعد او از سر ضدیت با صهیونیسم اومده متقی شده.
یک کلام از کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم. بحث رو به همین مقدار اکتفا کنیم. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. آغاز شروع فتنه ها چی عزیز من؟ هوای نفسی است که تبعیت میشه و احکام تبتدع و احکامی است که بدعت گذاشته میشه. میدونید ریشه بدعت هم دوباره در جاهای دیگه توضیح دادن هوای نفس آدم هست. یعنی فتنه های اجتماعی ریشش کجاست؟ هوای نفس. تواقید چیکار میکنن؟ مردم رو به هوای نفس آلوده میکنن. آقا یه طاغوتی تو جهان پدید اومده، ایشون این طاغوت تشخیصش این بوده که آدما هواپرست باشن برده من خواهم بود. ما اینو چجوری جا بندازیم تو جامعه؟ شما تکلیف ما روشن کنید. ما اینو چجوری جا بندازیم؟ گناه یعنی بردگی صهیونیستا. حاضری؟ حالا که دیگه صهیونیستا خودشون نشون دادن. یا یکی اصلا نمیشتونی اینا رو از هم جدا کنی. همین رئیس دولت آدم کش، همین قصه این که بچه جوانای ایران چرا نمیتونن هر موسیقی هرزه‌ای رو گوش کنن؟ میتونن گوش کنن، حالا اون داره یه پیازداغش رو زیاد میکنه. چرا؟ چه ربطی هست بین این همه آدم کشی، جنایت، بنزه 6 تا بمب اتم بوم ریختن سر غزه؟ همین میگه که تو چرا لباس تو هواپرستانه نمیپوشی؟ آخه این چه ربطی بین این دوتا هست؟
انشالله فضای سیاسی جامعه ما فضای آکنده از مبارزه با هوای نفس بشه. انشالله هم نمیگه، امید نداره. آخه من میدونم دیگه همچه خیلی این آرزوی با طول و دراز. برای اینکه آکنده از مبارزه با هوای نفس باشه هیچ کدوم از سیاسیون از سر هوای نفس نباید رفته باشن اونجا. شهادت طلبه دیدی؟ گفت شهوت شهادت طلبی اومده بود سراغم، پلاکشو انداخت دور. نفسم داره حال میاد از این که من شهید بشم، حالا دیگه شهید میشم جنازه من بر نمیگرده تا دیگه نفسم حالشو گرفته باشم. حالا شما اینو به سیاسیون بگو، بگو ببین تو نفست نباید حال بیاد از این که موفق میشی. مگه بیشه آقا؟ یه حرفا چیه؟ همش برای همینه. نفست نباید حال بیاد نماینده شدی، نفست نباید حال بیاد از این که خیلی چیزا. نفست نباید حال بیاد. ما همش برای همینه دیگه آقا جو. برای چی داریم اینقدر زحمت میکشیم؟ مردم میرفتیم برای خودمون کارخونه میزدیم. همشون اینجوری نیستن ها.
خیلی یعنی بحث خیلی بیخ پیدا میکنه. حضرت امام یه تیکه انداختن تو این زمینه. من حالا کلامشو جلسات بعد حتما میارم براتون میخونم. قوغاست.
فرمودن میرید کار میکنید دنبال این نباشید که حتما شما این کار رو بکنید، موفقیتش به نام شما ثبت بشه. تو اگه واقعا میخوایی به خاطر خدا این کار رو انجام بدی، بگو اینو دیگری انجام داده. آقا مگه میشه؟ وله بکن خدا، ما همه این کار رو میکنیم برای اون گزارشه. بله بگذاریم. امام صادق علیه السلام شهادتشون ناشی از هواپرستی منصور دوانیقی بود. شما باید تاریخ رو مطالعه کنی و داری مطالعه تاریخی تا باور نکنی شهادت امام صادق علیه السلام به دست منصور دوانیقی رو. شما فکر می‌کنید منصور دوانیقی شمر بن زرجوشنه؟ منصور دوانیقی علیه دودمان شمر بن زلجوشن به خاطر عشق به اهل بیت قیام کرده، حکومت دستش گرفته، حالا اومده اهل بیت رو میکشه. آقا قصه ساده نیست، داغ عجیبیه شهادت امام صادق علیه السلام. گفتن آقا تو که میدونی امام صادق قیام نمیکنه. گفت من میدونم، خطرش زیاده، بخاطر خطرش میخوام بکشمش. یزید نسبت به منصور دوانیقی شرافت نداشت. من نمیخوام یزید رو تطهیر کنم، امام حسین قیام کرد، او امام حسین رو به شهادت رسون. البته این جنایت بزرگی بود، ولی امام صادق خودشون میفرمان آقا من علی تو قیام نمی کنم. بازم کشت امام صادق رو. چقدر هواپرستی میزنه بالا، برای کی؟ برای منصور دوانیقی، منصوری که به نام اهل بیت قیام کرده. آقا بنده فقط این حرفو نزدم، اما روایات داره بنی العباس جنایاتی کردن که بنی امیه نکردن. نسل کشی از سادات را انداختن، بنی امیه که این کارو کردن. نسل کشی را انداختن. اگه بنی العباس کربلا رو را مینداختن به جای بنی امیه، سر تمام زن و بچه رو میبریدن، چون انقدر زن و بچه سر بریدن. بابا اینا دیگه کیان؟ ظاهر ماجرا زیاد روزه نداره، ولی باطنش خیلی درد و مصیبته. امام صادق علیه السلام رو منصور دوانیقی به شهادت رسون. این خیلی حرف عجیبیه. هوای نفس چی کار میکنه با آدم؟ آدم به چه جنایت هایی میرسه؟ به چه خیانت های عمیقی میرسه؟ چی کار میکنه هوای نفس؟ از کیا چی درست میکنه؟ و بعد دیگه امام صادق رو که منصور به شهادت برسونه، امام موسی بن جعفر و هارون به شهادت نرسونه، امام رضا رو مأمون به شهادت نرسونه. کار به جایی رسید که امام ها در اوج غربت دیگه زندگی نمیتونستن بکنن، کار به غیبت کشید، مثلا امکان حیات باقی نذاشتن. کاری رو که فرعون با سربریدن کودکان انجام داد برای اینکه موسی به دنیا نیاد، این کار رو با خانواده امام زمان ارواح الله الفدا انجام دادن، گذاشتنشون محصور کردن از قبل از ازدواج حضرت، مأمور کنیز گذاشتن تو خونه. این خانوم باردار بشه سر ببرن، آخرین امام به دنیا نیاد. لذا آخرین امام با معجزه به دنیا اومد، اینکه اصلا ظاهر نبود بارداری حضرت. چی کار باید بکنن خدا؟ بنی العباس این کارو کردن. هوای نفس آقا، هوای نفس. وقتی پیامبر گرامی اسلام به عباس عموشون فرمودن که از نسل تو جنایتکارانی خواهند اومد، گفت من الان میزنم خودم رو ناقص میکنم، نسلی از من رو زمین نمونه. فرمود نه، این که روش صحیح نیست، تو که نمیتونی جلوی آینده رو بگیری. قوقاییه. بنی العباس داستان عجیب و غریبی دارن. شما وقتی که بنی العباس رو کمی دقت بکنیم، وقت گریه های امام صادق علیه السلام رو، رازهاش رو متوجه میشیم. دست گذاشته بود رو زمین گریه میکرد، شانه هاش تکان میخورد، عشق میریخت. در واقع اونجوری که نوشتن زجه میزد امام صادق، هی میگفت سیدی و مولای، غیبت و کر نفت رقادی، مولای من غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده، آرامش رو از من گرفته. اینقدر زجه میزد. راوی میگه من گفتم آقا برای کی دارید اینجوری گریه میکنید؟ میگید مولای من غیبت تو، شما خودتون مولا هستید، امام هستید. فرمود یاد مهدی خودم افتادم و طولانی شدن دوران غیبتش و زجرهایی که شیعیانش خواهند کشید. مهدی که به دنیا نیامده است هنوز. آتیش گرفتم، سوختم وقتی طول غیبت مهدی خودمون رو دیدم. گریه میکنه آقا، کی میخوای بیای نجات بدی مردم رو؟ گریه میکن. تصور میکرد ما الان تو همون بلایی هستیم که امام صادق براش گریه میکرد، تو دوران غیبت اماممون هستیم. اما فدای مظلومی امام صادق بشم، انقدر شاگرد، انقدر معروف، انقدر محترم، انقدر معتبر، در خانش رو که آتش زدن خودش تنهایی داشت آتشها رو خاموش میکرد. کسی آنچنان به کمک امام صادق نیومد. تو آتشها راه میومد، راه میرفت، هی آتشها رو خاموش میکرد به تنهایی. اما امام صادق فدات بشم، در خانه تو آتش زدن دیگه جسارتی به بانوی مکرمه خانه نکردن. فرزند شش ماهه ای رو در آتش نسوزاندند و یعنی به قتل نرساندن. امام صادق فدات بشم. درست آمدن شما رو با بی احترامی بردن امام صادق، اما دیگه خانواده رو جلو چشم شما به اسارت نبردن.
بیان معنوی نقطه های آت.